پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است، به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. در برنامه امروز کتاب دوم تواریخ ایام که کتابی دیگر از مجموعه کتاب‌های عهد عتیق در کتاب مقدس است را مطالعه و بررسی خواهیم کرد. دو کتاب اول و دوم تواریخ به هم وابسته می باشند و امیدواریم که بررسی آنها به شما کمک کنند درس‌های آموزنده‌ای را از وقایع تاریخی ثبت شده در کتاب مقدس بیاموزید و در زندگی خود آنها را به کار ببرید. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما پیام ما @yahoo.com. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل PAYAMEMA@yahoo.com با ما در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 20436811023728 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم. 2043-681-102-37-028. کتاب دوم تواریخ، ادامه فصل 26. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که عزیا پادشاه یهودا با اینکه به عنوان پادشاه خوبی معرفی شده، ولی به علت غرورش به مکان مقدس معبد وارد شد، یعنی به جایی که فقط کاهنان اجازه ورود به آنجا را داشتند، و به این دلیل خدا او را به بیماری جذام مبتلا ساخت و عزیا تا آخر عمرش مجبور شد جدا از دیگران در تنهایی به سر ببرد. در این زمان پسرش یوتام اداره امور کشور را بر عهده داشت. عزیا را با احترام در آرامگاه سلطنتی داوود دفن کردند. مراسم سوگواری عزیا به آرامی و با شادمانی درونی برگزار شد. یک ایماندار مسیحی از مرگ ترس و وحشت ندارد. پولس توانست در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 13 به ایمانداران بگوید: و اینک برادران عزیز، می‌خواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می‌میرند آگاه باشید، تا وقتی کسی از شما می‌میرد، شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند در غم و غصه فرو نروید. همچنین به مسیحیان شهر قرنتیه در اول قرنتیان فصل 15 آیه 55 گفت: ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ نیش تو چه شد؟ مراسم سوگواری همیشه آنچنان غم‌انگیز نیستند که به نظر می‌رسند. مراسم کفن و دفن عزیا غم‌انگیز نبود. چرا؟ او یک جذامی بود. عزیا پادشاه خوبی بود، اما خدا همچنین گناه او را ثبت کرده است. او در مقام و خدمت کاهنان دخالت کرد. این کار او اشتباه بزرگی بود. او می‌دانست که اجازه چنین کاری را ندارد. گناه او گستاخی و خودرأیی بود. امروز نیز بسیاری افراد وجود دارند که تلاش می‌کنند نظریه و فکر خود را در برابر خواست و اراده خدا به انجام برسانند. آنها سعی می‌کنند با استفاده از روش‌های خود به خدا نزدیک شوند و به روش خدا توجهی ندارند. خدا گفته است که ما باید از طریق و راه او به حضور خدا برویم. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 میگوید: راه منم، حقیقت منم و زندگی من هستم. هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. عزیا سعی کرده بود با روش خود به نزد خدا برود و به همین دلیل جذام گرفت. این یک مریضی وحشتناک بود، یک مریضی جسمانی و روانی و رنجاور از همه نظر بود. درد و رنج زیادی را با خود به همراه داشت. مرگ برای عزیا نوعی رستگاری از این بیماری بود. با وجود گناهش، عزیا یک مرد با خدا بود و خدا او را به خاطر گناهش داوری و مجازات کرد. به یاد آورید که پولس در اول قرنتیان فصل 11 آیه 31 گفته است: اما اگر خود را امتحان و داوری کنید، دیگر خدا شما را محکوم و تنبیه نخواهد کرد. عزیا اینجا روی زمین از سوی خدا مجازات شد، اما به عنوان مرد خدا به بهشت آسمانی رفت. تعداد زیادی از ایمانداران وجود دارند که در یک بدن ضعیف و ناتوان رنج کشیده و با وضعیت ناامید کننده و بدون یار و یاور به سر می برند. ولی روز رستگاری با شکوه آنان فرا خواهد رسید. چقدر عالی و پر از شادمانی است وقتی که به حضور عیسی مسیح برویم. در چنین وضعیتی هیچ دلیلی برای غم و اندوه وجود ندارد. می توانم تصور کنم که یوتام در روز سوگواری پدرش با چشمانی بدون اشک و در سکوت حضور داشت و مطمئن هستم که او پدرش را دوست داشت و درک می کرد که پدرش نجات یافته است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 26 در کتاب دوم تواریخ به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 27 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 27. سلطنت یوتام پادشاه یهودا. یوتام پادشاه دیگری است که میتوان او را به عنوان یک پادشاه خوب معرفی کرد. سرزمین یهودا اکنون یکی پس از دیگری سه پادشاه خوب داشت. این موضوع غیر عادی بود. در دوم تواریخ فصل 27 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: یوتام در سن 25 سالگی بر تخت سلطنت نشست و 16 سال در اورشلیم سلطنت نمود. مادرش یروشا نام داشت و دختر صادق بود. او مانند پدرش عزیا آنچه در نظر خداوند پسندیده بود انجام می‌داد، اما مانند او با سوزاندن بخور در خانه خداوند مرتکب گناه نشد. با این حال مردم هنوز به فساد ادامه می دادند. در متن اصلی این آیات مطلبی جالب توجه و عجیب درباره این مرد می بینیم. او به معبد خداوند وارد نشد. پیش زمینه‌ای برای این کار وجود دارد. وقتی پدرش به معبد رفت دچار بیماری جذام گشت، ولی البته او از طریق اشتباه به معبد رفته بود و وارد مکان مقدس شد. یوتام آنچه را که در نظر خداوند پسندیده و درست بود انجام داد، اما از معبد دوری می کرد. ممکن است با او احساس همدردی کنید، ولی با نرفتن به معبد نمونه و مثال بدی را در بین مردم و جامعه باقی گذاشت و در نتیجه می‌خوانیم که مردم به فساد ادامه می‌دادند. آنها به سوی خدا باز نگشتند. اینجا مردی را می‌بینیم که فرصت بسیار عالی و خوبی را دارد که مردم را هدایت و راهنمایی کرده و به سوی خدا بازگرداند، اما در انجام این کار سهل‌انگاری می‌کند، شاید به خاطر احساس تلخی که در خود داشت. پدرش در داخل معبد مبتلا به جذام شده بود و اکنون او نمیخواست وارد آن معبد شود. امروز نیز افراد بسیاری هستند که در رابطه با کلیسا و مشارکت با ایمانداران به همین طریق عمل میکنند. آنها با قضاوت و پیش‌داوری از خانه خدا دوری میکنند و به کلیسا نمیروند. من افراد زیادی را دیدم که به علت قضاوت و پیش‌داوری یا یک اتفاق ناخوشایند که برای آنها یا برای یکی از عزیزانشان پیش آمده، تصمیم گرفتند از خدمت خدا و شرکت در کلیسا خودداری کنند. وقتی جوانتر بودم با پسر یکی از واعظین بزرگ یک کلیسای بپتیست آشنا شدم. با هم هندبال و والیبال بازی می کردیم. وقتی سعی کردم با او در مورد خدمت خدا و کلیسا صحبت کنم، به من گفت: گوش کن، با من درباره دین و مذهب حرف نزن، من هم به اندازه تو می دانم. سپس برای من تعریف کرد که گروهی از خادمین یک کلیسا چه رفتار بدی با پدرش داشتند و گفت که دیگر هرگز پایش را به کلیسایی نخواهد گذاشت. من فکر می کنم که او اشتباه می کرد و به او گفتم که تصمیمش درست نیست، اما باید با صراحت بگویم که پیش زمینه‌ای برای این تصمیم وجود داشته است. برای یوتام نیز همینطور بود. یک پیش زمینه و سابقه قابل درک و فهم برای این کار یوتام، یعنی خودداری از رفتن به معبد، وجود داشته است. در دوم تواریخ فصل 27 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: یوتام دروازه بالای خانه خداوند را بازسازی کرد و آن قسمت از حصار اورشلیم را که اوفل نام داشت تعمیر اساسی نمود. در کوهستان یهودا شهرها ساخت و در جنگلها قلعه ها و برج ها درست کرد. آن روزگار در آن سرزمین درختان فراوان یافت می شد. امروز اکثر تپه‌های آنجا کم درخت هستند. البته دوباره درختکاری می شود و روزی درختان فراوانی در آنجا دیده خواهند شد. واقعا آن سرزمین در روزگاران گذشته سرزمینی بود که شیر و عسل در آن جاری بوده است. یوتام قلعه های زیادی را در تپه‌ها درست کرد. او به ساختمانسازی علاقه داشت. احتمالاً دستور ساختن عمارت‌ها و برج‌های زیادی را داده بود. در دوم تواریخ فصل 27 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: او با امونی‌ها وارد جنگ شد و آنها را شکست داد و تا 3 سال سالیانه 3400 کیلوگرم نقره، 1000 تن گندم و 1000 تن جو از آنها باج گرفت. یوتام پادشاه قدرتمندی شد زیرا از خداوند خدای خود با وفاداری پیروی کرد. او مانند پدرش ملت را از نظر نظامی قدرتمند ساخت. دوم تواریخ فصل 27 آیه 8 الی 9 ادامه می دهد: یوتام در سن 25 سالگی به سلطنت رسید و 16 سال در اورشلیم پادشاهی کرد. وقتی مرد او را در اورشلیم به خاک سپردند و پسرش آهاز به جای او پادشاه شد. یکی از کوتاه‌ترین فصل‌ها به دوران پادشاهی یوتام اختصاص داده شده است. اینجا مرد جوانی را می‌بینیم که می‌توانست پادشاه بزرگی شود، ولی یک قضاوت و پیش‌داوری مانع شد تا پادشاه بزرگی شده و کارهای مفیدی برای خدا انجام دهد. تصمیمات ما در رابطه با خدا اثرات مهمی در زندگی ما می‌گذارند. دوستان عزیز، در اینجا نیز مطالعه و بررسی فصل 27 در کتاب دوم تواریخ به پایان می‌رسد. اکنون به بررسی فصل 28 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 28، سلطنت آهاز پادشاه یهودا. می‌دانیم که دیر یا زود پادشاه بدی در سرزمین یهودا حکومت می‌کند و در اینجا او را می‌بینیم. در این زمان حکومت شمالی اسرائیل در نزدیکی به اسارت رفتن قرار داشت و حکومت جنوبی یهودا به خاطر گناهان آهاز به سطح پست و پایین سقوط کرده بود. در دوم تواریخ فصل 28 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: آهاز در سن 20 سالگی پادشاه شد و 16 سال در اورشلیم سلطنت کرد. او مانند جدش داوود مطابق میل خداوند رفتار ننمود. آهاز به پیروی از پادشاهان اسرائیل بت می‌پرستید. آهاز پادشاه بدی بود. او از شیوه ها و روش های پادشاهان اسرائیل پیروی کرده و اعمال شرارت آمیز انجام داد. همگی این پادشاهان از نظر انسانی با داوود مقایسه می شوند و داوود معیار و میزان پادشاهان بود. آهاز بر طبق این معیار و استاندارد رفتار نکرد. در نتیجه از اینجا شاهد آینده غم‌انگیز حکومت جنوبی یهودا می باشیم. پادشاهی شمالی اسرائیل به اسارت آشوریان در خواهد آمد. خدا اخطارها و هشدارهای زیادی به حکومت جنوبی خواهد داد، اما آنان نیز به اسارت خواهند رفت. البته نه به اسارت آشوری‌ها، بلکه بعداً به اسارت حکومت بابل در خواهند آمد. در دوم تواریخ فصل 28 آیه 3 می‌خوانیم: او حتی به دره حنوم رفت و نه فقط در آنجا برای بت‌ها بخور سوزاند، بلکه پسران خود را نیز زنده زنده سوزانید و قربانی بت‌ها کرد. این رسم قوم‌هایی بود که خداوند سرزمینشان را از آنها گرفته به بنی اسرائیل داده بود. او فرزندان خود را به عنوان قربانی انسانی برای بتی می‌سوزانید. در دوم تواریخ فصل 28 آیه 4 می‌خوانیم: آهاز در بتخانه‌های روی تپه‌ها و بلندی‌ها و زیر هر درخت سبز قربانی کرد و بخور سوزانید. آهاز به طور کامل آلوده به انواع بت‌پرستی شده، حکومت جنوبی را نیز همراه با خودش به بت‌پرستی آلوده ساخت. حمله سوریه و اسرائیل. دوم تواریخ فصل 28 آیه 5 میگوید: به همین علت خداوند به پادشاه سوریه اجازه داد او را شکست دهد و عده زیادی از قومش را اسیر کرده به دمشق ببرد. سرانجام اسرائیل نیز عده زیادی از سربازان آهاز را کشت. اکنون می‌بینیم که خدا حصارهای قومش را باز کرده و اجازه می‌دهد که دشمنان وارد شوند. سوریه به سمت جنوب می‌آید و برای اولین بار در دیوارها و حصارهای حکومت جنوبی شکاف و رخنه ایجاد می‌شود. تعداد بسیار زیادی به اسارت گرفته می‌شوند. بخش غم‌انگیز این است که حکومت شمالی اسرائیل نیز به حکومت سوریه پیوسته است تا به سرزمین یهودا حمله کند و بنابراین می‌بینیم که در واقع بسیاری از آنها اسیر حکومت شمالی اسرائیل شدند. اسرائیلیان برادران خود از قبیله یهودا را به اسارت می‌گیرند. در دوم تواریخ فصل 28 آیه 6 می‌خوانیم: فقه پسر رملیا پادشاه اسرائیل در یک روز 120 هزار نفر از سربازان یهودا را کشت، زیرا مردم یهودا از خداوند خدای اجدادشان برگشته بودند. خدا در اینجا علت این اتفاقات را کاملا واضح بیان کرده است. در دوم تواریخ فصل 28 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: سپس یک جنگاور اسرائیلی از اهالی افرایم به نام زکری، مأسیا پسر آهاز و عزریقام سرپرست امور دربار و القانه را که شخص دوم مملکت بود به قتل رساند. سپاهیان اسرائیل نیز 200,000 زن و بچه یهودی را اسیر کرده با غنیمت فراوانی که به چنگ آورده بودند به سامره پایتخت اسرائیل بردند. این یک بلا و فاجعه سخت برای حکومت جنوبی بود. خدا اجازه انجام این کار را داد چون آهاز و قومش به انواع گوناگون بت‌پرستی آلوده شده بودند و اکنون خدا به خاطر خشونت زیاد قوم اسرائیل و حکومت شمالی نسبت به برادرانش پیامبرانی را به نزد آنها می فرستد. در دوم تواریخ فصل 28 آیه 9 الی 10 می خوانیم: ولی او دید نبی خداوند که در سامره بود به ملاقات سپاهیان اسرائیل که از جنگ باز می‌گشتند رفت و به آنها گفت: ببینید، خداوند خدای اجداد شما بر یهودا خشمگین شد و گذاشت شما بر آنها پیروز شوید، ولی شما آنها را کشتید و ناله آنها تا آسمان رسیده است. حالا هم می‌خواهید این زنان و بچه ها را که از اورشلیم و یهودا آورده اید غلام و کنیز خود سازید. آیا فکر می کنید که خود شما بی تقصیر هستید و به ضد خداوند خدای خود گناه نکرده اید؟ در کتاب لاویان فصل 25 آیه 39 الی 40 خدا با صراحت ممنوع کرده بود که قوم اسرائیل یکدیگر را به اسارت و بردگی بگیرند. دوم تواریخ فصل 28 آیه 11 الی 12 میگوید: به حرف من گوش دهید و این اسیران را که بستگان خود شما هستند به خانه هایشان بازگردانید، زیرا هم اکنون آتش خشم خداوند بر شما شعله ور شده است. بعضی از سران قبیله افرایم نیز با سپاهیانی که از جنگ بازگشته بودند مخالفت کردند. آنها عبارت بودند از عزریا پسر یهوهانال، برکیا پسر مشلیموت، یحسقیا پسر شلوم و اماسا پسر حدلای. گروهی از رهبران در حکومت اسرائیل نیز با اسارت گرفتن افراد قبیله یهودا به مخالفت پرداختند. در دوم تواریخ فصل 28 آیه 13 الی 15 می‌خوانیم: ایشان اعتراض کنان گفتند نباید این اسیران را به اینجا بیاورید. اگر این کار را بکنید ما در نظر خداوند مقصر خواهیم بود. آیا می‌خواهید به بار گناهان ما بیفزایید؟ ما به اندازه کافی برای گناهانمان مورد خشم خدا قرار گرفته ایم. پس سپاهیان تمام اسیران و غنایمی را که آورده بودند به قوم خود و رهبرانشان واگذار کردند تا درباره آنها تصمیم بگیرند. آنگاه چهار نفری که قبلا نامشان برده شد لباسهای غنیمت گرفته شده را بین اسیران توزیع کردند و به آنها کفش، نان و آب دادند و زخمهای بیماران را بستند. سپس کسانی را که ضعیف بودند بر الاغ سوار کرده آنها را به شهر اریها که به شهر نخلستان معروف بود نزد خانواده هایشان بردند و خود به سامره برگشتند. آن رهبران در حکومت شمالی توانستند اسیران حکومت جنوبی را آزاد ساخته و به سرزمین خودشان بازگردانند. حکومت جنوبی یهودا در این زمان در وضعیت بسیار بدی به سر می برد و اگر در واقع خدا دخالت نکرده بود آنها تقریباً به عنوان یک ملت همگی نابود می شدند. این جنگ آنها را بسیار ضعیف ساخت و باعث شد که در مقابل هر نوع حمله دشمنان دیگر آسیب پذیر شوند. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043-681-102-37-028 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم: 2043-681-102-37-028.
وقتی تنها توی زندون گناه، نه پناهی نه امیدی به نجاتم، دلم از تنهایی مثل خونه، تو کجایی تو کجایی ای خدا با نه صدایی نه ندایی تو دارم، نه صدایی نه ندایی ز تو دارم، توی فکرم تو خدا بودی اما از دور یه سراب بودی، توی فکرم تو خدا بودی اما از دور یه سراب، نه نگاهی ز تو دارم، نه صدایی نه نگاهی ز تو دارم، به روی تپه‌ای مرا کشاندم، بر صلیبی بر صلیبی کوبیدم، در کنارم تو سایه صلیب دیگری بود. یه صدایی این چنین